بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا خواستار مشارکت ایران در کنفرانس مسائل امنیتی افغانستان شد. برادر وزیر بازرگانی دولت عراق به اتهام فساد مالی بازداشت شد. و بنا به گزارش ها یکی از خطوط لوله انتقال گاز در مسکو دچار آتش سوزی شده است. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما ایم در این صبح روز یکشنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 10 مه از سال 2009 میلادی. از هر جا که در این بامداد یکشنبه صدای ما را میشنوید، امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به تازه ترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
ایتالیا میگوید ایالات متحده آمریکا مایل است از ایران نیز برای شرکت در نشست وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان در افغانستان دعوت شود. در مورد افغانستان عذر میخوام. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا پس از ملاقات با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت خانم کلینتون برای حضور ایران در نشست آتی مربوط به افغانستان در روم نظر مثبتی دارد. آقای فراتینی همچنین به خبرنگاران گفت هدف ایتالیا نشاندن وزیران خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز است. کنفرانس بررسی مسائل افغانستان قرار است در ماه آینده میلادی در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. مقامات رسمی در بغداد میگویند صباح محمد السودانی، برادر و دستیار عبدالفلاح السودانی، وزیر بازرگانی دولت عراق، پنجشنبه گذشته و در یک ایستگاه بازرسی در جنوب عراق به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. گزارش حاکیست دو برادر وزیر بازرگانی عراق به اتهام فساد مالی تحت تعقیب بودند و دو ماه پیش حکم بازداشت آنها صادر شده بود، اما هر دو فرار کرده بودند. نوری المالکی نخست وزیر عراق شنبه دیروز از دولتش خواست با همان شدتی که با شورشیان مبارزه می‌کنند با فساد مالی در کشورشان مقابله کنند. سازمان دیدبان فساد مالی و اداری در سال 2008 سال گذشته میلادی عراق را پس از سومالی و میانمار یا برمه در رتبه سومین کشور دارای بالاترین فساد مالی و اداری در جهان معرفی کرده است. گزارش حاکیست یکی از خطوط انتقال گاز در مسکو دچار انفجار و آتش سوزی شده است. گفته می شود این انفجار شامگاه شنبه دیروز در جنوب غربی مسکو روی داد و شعله‌های آتش تا ارتفاع 100 متری به هوا برخاسته است. ماموران آتش نشانی مشغول مهار آتش و جلوگیری از پیشرفت آن به جایگاه سوختگیری و پمپ بنزینی در نزدیکی و همچنین منازل مسکونی هستند. علت بروز این حادثه هنوز اعلام نشده است. در بیت المقدس و قاهره اظهارات متضادی درباره سفر وزیر خارجه اسرائیل به مصر ابراز می شود. سخنگوی وزارت خارجه مصر اظهارات اسرائیل را مبنی بر اینکه قاهره از آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل برای سفر به مصر دعوت به عمل آورده را تکذیب کرد و این خبر را تعجب آور و بی اساس خواند. به رغم این تکذیب، دانی آیالون معاون وزیر خارجه اسرائیل به رادیوی دولتی اسرائیل گفته از لیبرمن برای دیدار رسمی از مصر دعوت شده، اما زمان این دیدار هنوز مشخص نشده است. روابط مصر با اسرائیل پس از انتصاب آویگدور لیبرمن به سمت وزیر خارجه اسرائیل تیره شد. آقای لیبرمن سال گذشته گفته بود حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر اگر نمیخواهد به اسرائیل سفر کند بهتر است به جهنم برود. مقامات امنیتی لبنان میگویند 5 مظنون به جاسوسی برای اسرائیل را در جنوب آن کشور دستگیر کردند. به گزارش آسوشیتد پرس این دومین باری است که در هفته اخیر لبنان از دستگیری مظنونان به جاسوسی برای اسرائیل خبر می‌دهد. پیشتر نیروهای امنیتی اعلام کردند که 7 تن را به اتهام تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی از شبه نظامیان حزب الله برای اسرائیل دستگیر کردند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان که به اردن سفر کرده است از رهبران جهان خواست برای نجات مسیحیان عراق تلاش کنند. رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی در مسجد بزرگ الحسین از همه سیاستمداران و نهادهای بین‌المللی خواست به برقراری صلح در عراق کمک کنند.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. و 3 روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، با پایان نامنویسی نامزدها رسیدگی به صلاحیت آنها در شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی آغاز می شود. شمار قربانیان ناشی از آلودگی هوای تهران در یک سال از مجموع تلفات جنگ 8 ساله ایران و عراق پیشی گرفته است. نگاهی به مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز چاپ تهران و گزارش‌های دیگر. برای شنیدن همه اینها همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. با پایان مهلت 5 روزه برای ثبت نام نامزدهای 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سخنگوی شورای نگهبان گفته است زمان رسیدگی به صلاحیت این داوطلبان در شورای نگهبان از روز یکشنبه، یعنی امروز، آغاز می شود. ثبت نام نامزدهای 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از روز 15 اردیبهشت ماه آغاز شد و تا پایان دیروز شنبه ادامه داشت. کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات کشور، گفته در حالی که در 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری، یعنی دوره پیش، بیش از 1000 نفر نام نویسی کرده بودند، اما در این دوره شاهد کاهش 1/3 شمار داوطلبان هستیم. در آخرین روز از نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، 2 نامزد اصلاح طلب، یعنی میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق ایران، و مهدی کروبی، رئیس مجلس 6 با حضور در وزارت کشور نام نویسی کردند. نامزدهای اصلاح طلب به انگام ثبت نام خود تصریح کردند در صورت پیروزی در انتخابات 22 خرداد ماه سیاست‌های متفاوتی در مقایسه با دولت محمود احمدی نژاد در پیش خواهند گرفت. این در حالی است که 2 نامزد مطرح جناح اصولگرایان، یعنی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کنونی، و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز روز جمعه ثبت نام کرده بودند. آقای احمدی نژاد به انگام نام نویسی وعده‌ای درباره بهبود وضعیت مردم ایران نداد، اما تأکید کرد که از طرف خودش هیچ ستاد تبلیغاتی ندارد. دیگر نامزد سرشناس در میان داوطلبان کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری ایران، اکبر علمی، نماینده سابق شهر تبریز در مجلس شورای اسلامی بود که روز جمعه ثبت نام کرد، و این در حالی است که صلاحیت آقای علمی برای انتخابات مجلس 8 از سوی شورای نگهبان رد شده بود. مهرداد سپهری از رادیو فردا در گفتگوی با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، ابتدا نظر او را درباره تنوع نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران پرسیده است. تقی رحمانی:
کاندیدایی که اومدن کاملا کاندیدای در حاکمیتی هستند، یعنی تقریبا مشخصه که بیرون حاکمیتی هستند، امیدی تو این دوره ندارن تا استنویسی کنن. تقریبا دوره قبل بیرون حاکمیتی هم میآوردن استنویسی میکردن، ولی اون چیز مشخصه الان تو جامعه ایران بیشتر 3 کاندیدا مطرح ترن دیگه، که همین رئیس جمهور فعلی که مدام با دادن وعده های زیادتری در مورد مثلا وضعیت گوناگون و حتی دادن آمارهای متناقضی که حتی آقای احمد توکلی هم روی سایت الف گاهی مطرح میکنه مطرحه، و بعد آقای موسوی و آقای کروبی و حمایت هایی که از اینا صورت میکنه. ولی به نظر من یه سری حاشیه های مهمتر از خود مسئله فعلی کاندیدا هست. همچنان بازار و تنور انتخاباتی در جامعه ما گرم نشده، یعنی از حد نخبگانه در اون حاکمیت فراتر نرفته. حواشی که وجود داره، یعنی تردیدهایی که مطرحه، مثل مخالفت با کمیته سیانت از انتخابات، جناح دولت نهان خیلی باش مخالفت میکنن، به مسئله مهمتر از اون مخالفت با اون بحث کمیته انتخابات آزاد که بیشتر نیروی بیرون از حاکمیت، یعنی اونام نظارت نهادهای مدنی خواستن، یعنی به عبارتی شکل برگزاری انتخابات هنوز مشخص نیست. مسئله دیگه به سلام مسئله نحوه برخورد صدا و سیماست با مسئله کاندیداها، که کاندیداهای اصلاح طلب معتقدن که هیچ نوع عدالتی و تعادلی نیست، و تلویزیون هم خیلی دیر فضا رو انتخاباتی میخواهد بکنه.
آقای رحمانی، خیلی از صاحب نظرها بر این مسئله تاکید کردند که کاندیداها بایستی برنامه های خودشون رو اعلام بکنن، نه با نامشون وارد بازی انتخابات بشن. آیا کاندیداها اعلام برنامه مشخصی کردند؟
به نظر من در میان کاندیداها یک کاندیدا سعی کرده تا حدودی به این مطالبات پاسخ بده، مثل مسئله نحوه ساختار سنگ شدن مردم در نفت و بحث حقوق شهروندی و امثال هم، ولی یک برنامه منسجم چندان شاهد نیستیم. گفتم این انتخابات بیشتر انتخابات چهره محوریه.
در جبهه اصولگرایان آیا حضور محسن رضایی و آرایی که جذب خواهد کرد به نفع میرحسین موسوی تمام خواهد شد یا به نفع محمود احمدی نژاد؟
بسیاری کسایی که پشت آقای احمدی نژاد رفتن در این حال راضی نیستن و این خیلی معنی داره. یعنی همه چهره های شاخصی از جناح راست حاضر نشدن از آقای احمدی‌نژاد حمایت کنن، مثل همین آقای لاریجانی، مثل آقای ولایتی، مثل آقای قالیباف، مثل آقای توکلی و با هنر که از حامیان جدی دولت نهم بود. آقای رضایی هنوز نتوانسته است حمایت اصولی بگیره، البته ضمن اینکه آقای موسوی بخش زیادی از آرای جناح راست رو خواهد گرفت، اونم به شکل شاید نه علنی بلکه به شکل غیر علنی.
مثلا اینکه گفته میشه آقای موسوی به دلیل اینکه نخست وزیر دوران جنگ بوده طرفدارانی رو در جناح اصولگرا جذب خواهد کرد و بعضی ها تحلیلشون اینگونه است که محسن رضایی به عنوان یکی از فرماندهان جنگ در همون سالها رو جناح راست به عرصه رقابت‌های انتخاباتی فرستاده تا بتونه اون آرایی رو که از میان اصولگرایان به سمت آقای میرحسین موسوی خواهند رفت رو به محسن رضایی اختصاص بدن و از این طریق به احمدی نژاد کمک بکنن. تحلیل شما چی هست؟
من هم که تحلیلی به این شکل ندارم. ورود آقای رضایی همواره که کسایی بود داوطلب این پست ریاست جمهوری بود، حتی چند سال پیش هم از مقام نظامی استعفا داد که بتونه وارد عرصه سیاست بشه. شما وقتی میگید دوران جنگ و رزمندگان، الان ما یه چیزی به نام نیروهای بسیج و سپاه داریم که بعد از جنگ بیشتر یه ساختار متمرکزی پیدا کردن و این ساختار متمرکز و این نوع روابط حتی نه چندان خاطری از دولت آقای موسوی دارن و نه چندان خاطری از آقای رضایی. اینه باید دقت داشته و الان این ساختار نظامی که شکل گرفته بعد از جنگ بیشتر با فرماندهی و ویژگی های خاص خودش شکل گرفته.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، در ارتباط با نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
روزنگار انتخابات 1388.
کشور ما از انتخابات اکثر این کشورهای مدعی دموکراسی هم آزادتر است، هم خوشتر است.
آماده گفته بود، اما اهداف بزرگی که باید این دریابش متوجه بشه بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
دولت احمد رضا میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش هست.
من اصلاح طلبی هستم که دائم حضور رجوع میکنم.
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی
در رادیو فردا.
ساعت 7:12 بامداد روز یکشنبه است. در سراسر ایران شنونده مجله بامدادی ما هستید. یادآوری میکنم درباره روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران شما هم میتوانید نظرات خود را با دیگران در میان بگذارید با ضبط پیامهایتون بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221111. با هم در اینجا به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
خواستم بگم سر سفره هر موقع سیب زمینی های مجانی که آقای احمدی نژاد داده میخورم به یاد درآمد نفتی میافتم که قولش داده بود. متشکرم، خداحافظ.
با سلام، میخواستم از جناب آقای خامنه‌ای که اینقدر زحمت میکشن از طرف تمام ملت مثل همیشه رئیس جمهور انتخاب میکنن و تصمیم دارن که این دفعه هم از طرف ملت یه رئیس جمهور خوبی انتخاب کنن، خیلی متشکریم که ایشون زحمت میکشن، دیگه ما احتیاجی نیست رای بدیم.
میخواستم بگم چرا از این خدماتی که آقای احمدی نژاد به مردم انجام داده حرفی نمیزنید؟ میدونید توی دو ماه مونده به انتخابات چقدر سیب زمینی مجانی، سیب زمینی کیلویی 100 تومان بین مردم توزیع کردن؟ چرا از این حرفی نمیزنید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را تکرار می‌کنم: 00420221111. شماره‌ای که می‌تونید نظرات خود را درباره روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اما در اینجا نگاهی هم می‌اندازیم به صفحات امروز روزنامه‌های چاپ تهران با پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه جام جم از آغاز به کار اعضای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده و نوشته با پایان یافتن فرصت ثبت نام برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پرونده ثبت نام ها بسته، اما پرونده صلاحیت آنها در شورای نگهبان باز شد. به گزارش این روزنامه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته پس از دریافت کامل اسامی داوطلبانی که تا پایان وقت اداری روز گذشته ثبت نام کردند، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان از امروز آغاز می شود و شورای نگهبان فرصت 5 روزه از 20 تا 24 اردیبهشت برای اظهار نظر دارد. روزنامه اعتماد اظهارات رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی درباره ممنوعیت لباس‌های مارکدار با نوشته‌های خارجی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته طبق قانون حک نوشته و تصاویر مبتذل غربی روی لباس ممنوع است و از سال 86 تا کنون با استفاده از این نوع لباس‌ها برخورد شده و می‌شود. روزنامه اعتماد ملی از ممنوعیت و جمع‌آوری برخی کتاب‌های دارای مجوز در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داده و نوشته دست‌اندرکاران نمایشگاه کتاب بر اساس قانونی نانوشته به ناشران گوشزد کردند که نمی‌توانند تمام عنوان‌هایی را که در چند سال اخیر منتشر کردند به نمایشگاه کتاب بیاورند. به نوشته این روزنامه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی روزهای آغازین این رویداد فرهنگی حتی برخی کتاب‌ها مانند آثار هوشنگ گلشیری، مجموعه داستان موسیقی آب گرم نوشته چارلز بوکوفسکی و همچنین ترجمه‌ای از غلام حسین میرزا صالح با عنوان سرزمین گوجه‌های سبز را جمع‌آوری کردند. به گزارش این روزنامه مسئولان نمایشگاه همچنین از آغاز نمایشگاه تا کنون محدودیت‌های زیادی برای دو انتشاراتی دیگر و آگاه ایجاد کرده و همچنین از مرکز انتشاراتی جامدران و اختران نیز امسال از شرکت در نمایشگاه کتاب منع کردند. روزنامه آفتاب یزد از برگزاری دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری خبر داده و نوشته شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران ساعت 9 صبح امروز به اعتراض وکیل رکسانا صابری در مورد دادنامه صادره از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب مبنی بر 8 سال حبس تعزیری رسیدگی می کند. روزنامه سرمایه از تغییرات جدید در فهرست ممنوع الخروجان اقتصادی و بدهکاران به بانک‌ها خبر داده و نوشته با پیگیری‌های دادستانی کل کشور ممنوع الخروجی از 2000 تن از افراد ممنوع الخروج شده توسط بانک‌های کشور رفع شد. به گزارش این روزنامه با همکاری‌های بیشتر بین دادستانی کشور و بانک مرکزی احتمال تعیین تکلیف بقیه ممنوع الخروجان نیز وجود دارد.
بنا به گزارش‌ها هفته گذشته در شهرهای تهران و شیراز نخستین نشست سراسری حق تحصیل بهائیان برگزار شده است. در حالی که در ایران از حضور بهائیان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل می‌آید، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق تحصیل برای همه شهروندان ایرانی با هر دین و مذهبی که دارند وجود دارد. بیشتر بشنویم درباره برگزاری این نشست در شهرهای تهران و شیراز در گزارشی از روزا آژیری.
اولین نشست سراسری حق تحصیل به همت کمیته پیجویی حق تحصیل بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران سه‌شنبه 15 اردیبهشت در دو شهر تهران و شیراز برگزار شد. کمیته پیجویی حق تحصیل بهائیان با هدف دفاع از حق تحصیل به عنوان یکی از حقوق انسانی تشکیل شده است. این سازمان به دنبال راه حلی برای رفع محرومیت جوانان بهائی از حق تحصیل در جمهوری اسلامی ایران است. از دیگر اهداف کمیته پیجویی حق تحصیل بهائیان روشن کردن افکار عمومی نسبت به آنچه اعضای این انجمن میگویند نقض گسترده و سیستماتیک حقوق جوانان بهائی در ایران است. این کمیته همچنین به دنبال منظم کردن فعالیت‌های پیجویی حق تحصیل دانشجویان بهائی برای احقاق حقوق دانشجویان است. نوید خانجانی مسئول کمیته دانشجویان بهایی محروم از تحصیل در گفتگویی که با رادیو فردا داشت با تأکید بر اینکه این فعالیت‌ها جنبه مذهبی ندارد میگوید بزرگترین هدف این سازمان بازگشت دانشجویان بهایی به دانشگاه هاست. تا 26 سال پس از انقلاب 1357 در ایران، یعنی تا سال 1383، به خاطر وجود داشتن گزینه مذهب در فرم ثبت نام کنکور از شرکت بهائیان در کنکور دانشگاه‌ها ممانعت به عمل می‌آمد. به دنبال فشارهای بین‌المللی، دولت جمهوری اسلامی ایران گزینه مذهب را از فرم ثبت نام کنکور برای ورود به دانشگاه‌ها حذف کرد و از آن تاریخ به بعد امکان شرکت بهائیان در کنکور و به دنبال آن حضور بهائیان در دانشگاه‌ها فراهم شد. نوید خانجانی مسئول کمیته دانشجویان بهایی محروم از تحصیل از وضعیت تحصیل بهاییان در ایران میگوید.
از سال 83 به بعد این محرومیت ها قطع نشد و به بعد از کنکور منتقل شد که مشاهده این بودیم که یک از بچه ها با گزینه نقض پرونده مواجه شدن، یک کارنامه برای اونا صادر نشد و ادعیه که برایشون کارنامه صادر شد و تونستن انتخاب داشته کنن و وارد دانشگاه بشن، بعد از یک ترم دو ترم و چند ترم از دانشگاه به تدریج اخراج شدن و الان اکثر دانشجویان که وارد دانشگاه شدن به تدریج اخراج میشن. تنها دلیل این محرومیت هم صرفش به خاطر همین مذهب و بهایی بودن بوده و نه دلیل سیاسی و هیچ چیز دیگه نداشته و وقتی در دانشگاه متوجه و هر دانشگاه متوجه می‌شدن که این اشخاص بهایی هستن، مطابق اسناد محرمانه که از حراست وزارت علوم منتشر شد، طبق اون با اسناد به مصوبه از در سال 69 بهاییان از تحصیل محروم کرده بودن و طبق این بخشنامه دستور داده بودن که اگر بچه‌ها بهایی وارد دانشگاه شدن اونها رو اخراج کنن.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران که خود نیز در این نشست حضور داشت با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا میگوید حق تحصیل حقی است که باید برای هر کس با هر اعتقاد و باوری وجود داشته باشد.
برابر قانون اساسی تحصیل یکی از حقوق اولیه است که هر فردی باید اون رو داشته باشه و بتونه از این حق استفاده کنه. مهمتر این که تا یک مقطعی رو هم دولت باید تحصیلات رایگان رو در اختیار افراد بذاره و در مقاطع دیگر باید شرایط تحصیل افراد رو مهیا کنه. در قانون هیچ جا نگفته شده افرادی به لحاظ داشتن عقیده و یا حتی دین خاصی از تحصیل محرومند، نه در قانون اساسی نه در قوانین عادی ما. این که ما یه سری دانشجوی الان ستاره دار داریم به خاطر نوع اندیشیدنشون و یه سری هم دانشجوهایی داریم که شاید به خاطر باورهای مذهبیشون این افراد رو از تحصیل محروم میکنن، این خلاف قانون اساسیه و خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، خصوصا ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ما به اون پیوستیم.
با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت دانشجویانی که از تحصیل آنها ممانعت به عمل آمده است، تاکنون این دانشجویان از طریق این دیوان علیه وزارت علوم و آموزش عالی شکایتی نکردند، در حالی که بر اساس قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران وظیفه دیوان عدالت اداری رسیدگی به حقوق دانشجویانی است که به هر دلیلی از ادامه تحصیل محروم می‌شوند.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌ماند.
ما و شما.
رادیو فردا.
مجله بامدادی رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. شمار قربانیان آلودگی هوای تهران در 8 سال گذشته از تعداد تلفات جنگ 8 ساله ایران و عراق بیشتر بوده است. این سخن مشاور شهردار تهران است که در خبرگزاری مهر نیز منتشر شده. به گفته همین مقام شهرداری تهران، اختلاف ها میان دولت محمود احمدی نژاد و شهرداری تهران به این معضل دامن زده است. محمد رضا کاظمی با جزئیاتی بیشتر در این باره.
هادی حیدرزاده با اشاره به اینکه تلفات آلودگی هوای تهران از قربانیان جنگ ایران و عراق بیشتر شده است گفت، کار مبارزه با این مشکل شهر تهران از ساماندهی مدیریتی گذشته و نیازمند فرماندهی ویژه است. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال گذشته آمار رسمی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای تهران را از سال 84 تا 86 خورشیدی ماهانه به طور مستقیم 1400 نفر و سالانه 16000 نفر اعلام کرده بود. هادی حیدرزاده در آذر ماه سال گذشته نیز گفته بود بر اساس آمار سازمان بهشت زهرا تنها در یک هفته با شدت گرفتن آلودگی هوای پایتخت 15% بر آمار مرگ بر اثر ایست قلبی افزوده شده است. این آمار بعداً توسط رسانه‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد تکذیب شد. از جمله روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت نهم، این آمار را غیر کارشناسی و کذب محض خواند. مشاور محیط زیست در شهرداری تهران همچنین ضمن اشاره به اینکه 80% آلودگی هوایی تهران به خودروهای این شهر مربوط می شود، از عدم حمایت دولت احمدی نژاد از شهرداری در زمینه مبارزه با آلودگی هوا انتقاد کرد. آقای حیدرزاده با طرح این پرسش که چرا مردم باید تاوان ناهماهنگی‌ها و همکاری نکردن‌ها را بدهند، به خبرگزاری مهر گفت با اینکه مترو و اتوبوس تندرو می‌تواند از تعداد خودروها در سطح شهر بکاهد، دولت آقای احمدی نژاد سهم خود را از بودجه طرح جامع گسترش مترو پرداخت نمی‌کند. در دی ماه سال گذشته نیز دادستان کل کشور در همایشی با عنوان حقوق محیط زیست با رویکرد آلودگی هوا، دعوا و اختلاف سیاسی دولت با شهرداری تهران و عدم تخصیص بودجه مصوب دولت به متروی تهران را موجب وخیم‌تر شدن آلودگی هوای تهران اعلام کرده بود.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی در ارتباط با اظهارات یکی از مقام‌های شهرداری تهران که گفته قربانیان آلودگی هوا در پایتخت ایران بیشتر از تلفات ناشی از جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده است. همین مطلب، همین گزارش رو میتونید در وبسایت ما رو هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com و اگر در ایران با سد فیلترینگ یا سانسور مواجه هستید از تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید به آدرس زرهدار.com زرهدار.com. در این وبسایت مطالب دیگری هست در ارتباط با ایران و سایر نقاط جهان، از جمله اینکه هواپیماهای پاکستان مواضع طالبان را در دره سوات بمباران کردند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kurzur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و در اینجا نوبت میرسد به مرور خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین آمادگی خود را با کادر فنی جدید در کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار کرد. این تمرین زیر نظر افشین قطبی و دستیاران هلندی و ایرانیش برگزار شد. از 45 بازیکن دعوت شده به اردو، 25 نفر در این تمرین حضور داشتند. از لژیونرهای مقیم اروپا فقط آندرانیک تیموریان از انگلیس آمده بود. همچنین بازیکنانی که با باشگاه‌هایشان درگیر مسابقات جام حذفی‌اند غایب بودند. در پایان تمرین دیروز، افشین قطبی در گفتگو با خبرنگاران از ایجاد فضای مثبت در تیم همراه با انضباط و آرامش خبر داد.
ما خیلی تلاش کردیم تو این مدت خیلی کوتاه یک کارهای جدید بکنیم برای تیم ملی، یه فضای خیلی مثبت درست کنیم با نظم و انضباط که بازیکنهای ما بتونن با آرامش خودشون حاضر کنن، تیم حاضر کنیم برای 3 تا بازی حساس و مهم.
نخستین مسابقه ایران از این 3 بازی حساس از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 مقابل کره شمالی خواهد بود روز 16 خرداد ماه، 27 روز دیگر در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی. در جریان تمرین دیروز تیم ملی فوتبال ایران در کمپ تیم‌های ملی، میان خبرنگاران و سرمربی تیم بر سر جایگاه خبرنگاران مشاجره لفظی پیش آمد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، تغییر جایگاه خبرنگاران اعتراض آنان را به همراه داشت و پاسخ سرمربی را به روزنامه‌نگاران. ایرنا می‌نویسد قطبی با بیان اینکه این تغییر با صلاح دید مسئولان فدراسیون فوتبال بوده است، اظهار داشت همین کارها را کردید که تیم ملی در 5 بازی 6 امتیاز به دست آورد. در هفته 31 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان، 2 تیم وولفسبورگ و بایر مونیخ شانه به شانه هم صدرنشین شدند. هر 2 تیم 60 امتیازی‌اند و وولفسبورگ با اختلاف 2 گل اول است. دیشب وحید هاشمیان 90 دقیقه در تیم بخون بازی کرد و این تیم با 2 گل از هرتا برلین شکست خورد. هرتا برلین 59 امتیازی و 3 است. مهدی مهدوی‌کیا تا دقیقه 68 برای تیم آینتراخت فرانکفورت توپ زد و این تیم با هانوفر 1-1 مساوی کرد. اشکان دژاگه عضو تیم صدرنشین وولفسبورگ از دقیقه 37 وارد میدان شد، ولی وولفسبورگ در اشتوتگارت با نتیجه سنگین 1-4 بازی را واگذار کرد. بایر مونیخ 3-1 بر انرژی کوتبوس پیروز شد. و در اسپانیا تیم رئال مادرید شب گذشته در زمین والنسیا با 3 گل شکست خورد، ولی همچنان در هفته 35 لالیگا در مکان دوم جدول باقی ماند. والنسیا 4 است. سویا تیم 3 جدول هم 3-1 بر مایورکا پیروز شد. بارسلون پیچ‌آهنگ لالیگا امشب میزبان ویارئال است و اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی در زمین خطافه بازی دارند.
با مروری بر خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز نزدیک می‌شویم. همچنان اما با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعدی ما رأس ساعت 8 بامداد وقت تهران.